أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در توضیح آیه محاسبه و بحث ضرورت محاسبه بودیم، یعنی از جایگاه آیه، پیام جایگاه آیه و دو امر به تقوا در صدر و ذیل آیه، این قسمت از پیام رو میشکافتیم که به این رسیدیم که این ضرورت این بحث رو تذکر میدن. مراتب تو برای ضرورت محاسبه چند تا نکته مطرح شد که چرا باید محاسبه کنیم، چه ضرورتی داره. نکته اولش این بود که محاسبه باعث به خاطر اینه که نفس شما خیلی نفیسه و اگر محاسبه انجام نشه اون نفس نفیس ضایع میشه. نفیس ترین شیء عالم هستی نفس شماست. نفس شما خیلی قابلیت داره تو همه چیزها. یه جا گفتگو شد با یک عده‌ای که اگر شما همه شرایط دست به دست هم بدن که شما رو زمین بزنن، اصلا عالماً آمدن، مثلا فرض کنید که یه خانومی شوهرش قاتل، جنایتکار، مشروب خوره، چه میدونم بداخلاق، که دست به زن داره، اگه هم چی کسی بشه خوشبخته یا بدبخته؟ چیه؟ یا بالعکس یک آقای همچی زنی نصیبش بشه، یا سر کار چه میدونم تهمت بهش بزنن، زندان بندازنش، خوشبخته یا بدبخته؟ چیه؟ معلوم نیست. تا زمانی که ما خوشبختی را بیرون از نفس خودمون میبینیم و میپنداریم ما به رشدی نرسیدیم. خوشبخت اونیه که فرق براش نکنه که تو چه شرایطی باشه، در همه شرایط احساس خوشبختی کنه. نفس شما این قابلیت را دارد که تو بدترین شرایط احساس رضایتمندی بکنه. این از حیث بیرونی. این قابلیت را دارد که تو بدترین شرایط بیشترین رشد رو بکنه. میشه یا نه؟ مثالشو گفتیم دیگه، زن فرعون تابلوی مؤمنین قرار گرفت در بدترین شرایط. این قابلیت نفس دیگه تا چجوری فعالش کنه. پس در شما گوهری بیبدیل نهاده شد. اینقدر این گوهر ارزشی و نابه که هیچ شرایطی نمیتونه آلودش کنه، هیچ شرایط. دو، دامنه حرکتش. پس این گوهری قیمت لازمه که آدم مراقبش باشه دیگه، حساب کتاب کنه، از دست در نره. حالا گاهی وقتی گوهری خیلی قیمتیه اما سخت و مقاوم هم هست، رنگ نمیگیره، خراب نمیشه، مثلا مثل طلا هر جا بذارین همونی هست که هست. گاهی وقتا نه، گوهری هست فراتر از قیمت گذاری و بعدم قابل خراب شدنه. اونم چه خراب شدنی؟ نه اینکه ضایع بشه، صفر بشه، قیمتش از بین بره. قیمتش منفیه، بی‌نهایت میشه. که مراتب درکات و درجات نفس رو توضیح دادیم، با هم صحبت شد. بحث دیگه این که ضرورتش رو، ضرورت محاسبه رو درست میکنه، یعنی جزء ارکان این که ضرورت داره محاسبه، اینه که اگر محاسبه نکنیم اینطور نیست محاسبه نشویم. اسم خداست حسیب، به کفا بالله حسیبا، و اسم قیامت یوم الحساب، محاسبه می شود. که آیاتشو گفتیم، بعضی وقتا می فهمد پیش بفرستین، بعضی وقتا می فهمد اون چیزی که پیش بفرستین ثبت میشه. نکتب ما قدمو و آثارهم، گاهی وقتا می فهمند که اون چیزی که ثبت میشه شما باهاش مواجه میشی، اینطور نیست صرفا ثبت بشه بایگانی بشه، در نفس شما ثبت میشه. چون مطلب بعد این که ضرورت داره محاسبه، به خاطر این که خسارت‌های وارده و یا رشد‌های ایجاد شده قابل تکرار و خسارتش قابل جبران نیست، تمام شد، چون از دست ما رفت بیرون دیگه. یه وقتی آدم روی کاغذ یه چیزی می‌نویسه، دفتر در اختیارشه، زودی پاک میکنه، کاغذ رو حذف میکنه. ولی یه وقتی یه نوار نقاله است میاد از جلو چشمتون رد میشه، کلمه رو می‌نویسین میره دیگه. 20 سالگی شما نیست که برگرده که بخواین اونو جبران کنی. درست شد؟ نهایت آدم توبه میکنه. توبه میکنه یعنی چی؟ اگر مقبول بشه یعنی اون حذف شد، اون سیئه. ولی اون عمری که رفت چی؟ عمری که در معصیت رفت چی؟ دیگه جبران نداره اگه آدم درش کوتاهی کرد. جوانی اونایی که از جوانی رد شدن کو، خداحافظ، مرد. نوجوانی جوانان کو، مرد. دیگه جبران نداره. مساوی نیستند کسانی که اهل بهشتند با اهل دوزخ. لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار و اصحاب الجنت. لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. خیلی ها بودن خدمت استاد ما هم رسیدن، ولی توی سن پیری. باز خودش غنیمت خوبه ها، بعد از عمری بر اون بر رفتن و استعدادها رو معطل گذاشتن یا استعدادها رو ضایع کردن. اونایی که مثل من یا از من پیرترن که حساب خودشون داشته باشه، اونایی که جوانن از الان کار کنی، محاسبه باید بکنه آدم خودش رو. از این شرکت ها بپرسین چرا اینقدر چند میلیون تومان پول به نرم افزار محاسبه میدن حسابداری؟ میره از دست، نمیفهمه چی شد. عمر از این زودتر از دست میره. عجب تو لمن ینشد و زالته وقد ازل نفسه فلا یطلبها. قریب به این مضمونه به نظرم. حضرت میفهمن آدم مثلا یه چکی گم کنه چقدر دنبالش میگرده؟ چقدر دنبال خودمون گشتیم تا حالا؟ کجاییم؟ و چه میکنیم؟ چقدر فکرمون رو محاسبه میکنیم؟ فکر مسموم باید محاسبه بشه. شما یک شبکه‌ای از باورها هستید، یک دونه فکر که نیستین، یک دونه رفتار که نیستین، یک دونه عمل هم نیستین. ماها شبکه‌ای از این رفتارها هستیم، اینا همه به هم چیان وصلن، مثل گردش خون. چجوری تمام این رگ‌ها به هم وصلن؟ بعد یه دونه فکر مسموم، یک دونه فکر غلط، اصلا تو فضای اجتماعی باشه، اعتقادی هم نباشه، چون همه به هم وصله، مثل یک دونه لخته است، بالاخره یه جا گیر میکنه، سنکوب میده. میخواد اون فکر غلط راجع به امور جزئی باشه، یه جا راجع به امور سیاسی باشه، اجتماعی باشه، نمیدونم اقتصادی باشه، اعتقادی باشه، اخلاقی باشه، هر چی. یک قدم میخواد برداره آدم، یک قدم، و خداوند این رو برکت میده. به اصحاب کهف همراهشون یه چوپان آمد با یه دونه سگ، هیچ کاری هم نکردن، فقط قصد کردن از باطل فرار کنن. به حق هم نرسیدن، به حضرت عیسی ملحق نشدن دیگه. خدا چقدر ناز و نوازششون کرده. این سند تو قرآن، اگر تو حرکت کردی برای خدا خالص، فرار کردی از باطل، خدا جاودان میکنه. برکت پیدا میکنه آدم، خود آدم برکت پیدا میکنه. تو رخت خواب خوابیدین، تفکر در هستی میکنی. آیه چیز دیگه، آیه آخر سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که چی هن؟ الذین یذکرون الله قیاما قعودا علی جنوبهم، قیاما و قعودا و علی جنوبهم. پهل به پهلو تو رخت خواب دراز کشیده آسمان رو داره نگاه میکنه، حالا که این به برکت این آپارتمان و اینا کسی به آسمان دیگه نگاه نمیکنه. قدیم تو حیات میخوابیدن بالای سقف، پشت بوم میخوابیدن آسمان نگاه میکرده. خود به آسمان نگاه کردن برکت داره، با آدم وسعت میده. آسمان جایی که در او هرگز گناه نشده، جایی که تجلی عظمت خداست. نگاه کردن و فکر کردن، الذین یذکرون الله قیاما قعودا علی جنوبهم، همین دو خوابیده داره نگاه میکنه، و تفکرون فی خلق السماوات و الارض، چه اتفاق میفته؟ نتیجهش ربنا ما خلقت هذا باطل. ما نگاه کنیم با آسمان چی میگیم؟ عجب عظمتی. اینا چی میگن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلن، به حکمت خدا میرسن. بعد باطل نیست، هدف داره، به هدف هستی میرسن. اینطوری آدم دیگه، نه؟ بحث بعدیش که ضرورت محاسبه رو میرسونه اینی که این امری که باید محاسبه شود که نفس نفیس حضرات باشه و بنده باید نفسم محاسبه کنم، علاوه بر این که غیر قابل جبرانه نامحسوسم هست. یه وقتی از خیلی روشن از 100 متری یک تغییری روشن و پدیدار آشکاره، همه میفهمن. یه وقتی طرف تغییر میکنه تغییراتم محسوس نیست، نه خودش محسوسه نه نفعش نه ضررش. برای کسایی که در ابتدای راهن خصوصا یه بار شاید مثالش هم عرض کردم دیگه، ببینید شما دارین چاق میشین، خودتون که متوجه نمیشین که امروز 10 گرم چاق شدم. ضرورت داره که اونجا یه وزنه‌ای بذاریم دیگه. ضمن این که نفس بسیار شیاده، بس من چند تا یه روایت بخونم. نفس علاوه بر همه اینایی که عرض کردم گاهی وقتا یه کاری میکنه، اگه آدم با ذره‌بین نگاه نکنه فکر میکنه خیلی خوبه. با ذره‌بین که نگاه میکنه میبینه عجب توش یه عالمه مار و عقرب بود. در ودره ربما زممت نفسک و انت تمدحها فی الحقیقه. گاهی وقتا داره آدم خودشو مثلا چیز میکنه، مذمت میکنه، اما آدم خوبی نیستیم، بیش کافیش داره میکنه چه آدم خوبی. بعد اینه که نمیم جز گناهانمون. این زمانی معلوم میشه کجاست که فرد خودشو زیر ذره بین محاسبه بذاره، ببین من به چی اینو گفتم اینجا. ربما زممت نفسک و انت تمدحها فی الحقیقه. این کلمه برای چی بود؟ این حرف برای چی گفته شد؟ نفس شیاد فریبکار، تصویر میکنه دیگه. بحث نفس مسبله رو گفتیم دیگه، مفصل هم گفتیم دیگه، چه تو رفتارها چه تو افکار. دلش میخواد این کارو بکنه، میگه این کار، 100 تا دلیل میاره که دارم یک کار شرعی انجام میده. دلش میخواد یه لباس خاصی مثلا لباس گرونی رو بپوشه، میگه من اینطوری لباس بپوشم میتونم جذب کنم افراد رو. مذهبی ها باید خب بالاخره جذاب باشه، مردم نگرین مذهبی ها چقدر اینجوری ها. گاهی وقتا آدم اینقدر خودشو فریب میده، خودش هم فکر میکنه که داره چیکار میکنه. واقعیت همین که همین که هست همینه. مرحوم شهید ثانیه کتابی دارن به نام اسرار الصلات، اونجا تو بحث ریا اقسام ریا رو میگن و بعد معلومه که چقدر احاطه داره ایشون. بعد تو مراتب ریا میگن گاهی همش ریا این نیستش که بری اونجا ریا کنه که آدم، گاهی وقتا ریا تو خلوت انجام میشه. بعد اینطوری توضیح میدن که گاهی وقتا من ریا میکنم که شما ببینین بگین به، گاهی وقتا بالعکسش. یعنی مثلا شما هستین، من نمازم سریع‌تر تمام میکنم ریا نشه. بازم چی توش خوابیده؟ این که من چقدر کار مهمی میکنم، چون خیلی مهمه شما نبینید ریا میشه. باز همش تو همین که این مهمه و من مهمم، چی ریا نشه؟ باید چی کار داره میکنه حالا؟ عمل بزرگ داره میبینه که میخواد مثلا یک طوری مثلا ریا نکنه. صدای حسن زاده میفهمدن که قدیم مثلا ما چه بگیم نماز شب گفتیم کتمان کنیم ریا نشه، استغفرک اللهم، از این که میخواستیم کتمان کنیم که ریا نشه، عمل خیلی وزین. شما هیچ وقت یه پول بی ارزش رو کتمان میکنیم؟ حتما فکر پشت صحنه همین حرف اینه که من فکر میکنم خیلی ارزشمنده، بعد حالا فهمیدیم که کاری نمی کنیم ریا باشه. آدم میگه من قضا نخورم ریا نشه، تو قضا خوردم فکر میکنم کاری نمی کنه که پشت سر هم ریا کردن هم ریا نکردن، یعنی هم مثلا این که بگیم آقا ریا نشه، دیدن بزرگ دیدن عمل نفس ظریفه. بعد اونجا بفهمند این البته این تیکه مال اون کتاب نیست، بفهمند گاهی وقتا فرد توی خلوتش نمازش را مفصلتر میخواند که میگه من خب تو جلوت مفصل میخوانم، اینجا هم باید مفصل بخونم دیگه، هم خلوتش هم جلوتش هر دوریاش. هم نفس شیاده. سلامت خدا هم نفس شیاده، هم اصلا موضوع پیچیده است، گویا که موضوع پیچیدگی داره. و نامحسوسه، هم حب ذات وجود داره این وسط. شما به طور طبیعی کسی رو که دوست دارین عیوبش رو کمتر می‌بینید، کمرنگ‌تر می‌بینید. یه بار شاید مثال زدم دیگه، یه مادری میره خونه عروسش، میره خونه دخترش، هر دوتا مثلا فرض کنید خونه‌شون به هم ریخته است، ساعت 10 صبح تازه از خواب بلند شد، ظرف ها مونده توی ظرفشویی، خونه دخترش میگه آخ خدا ببین دخترم چقدر کار سرش ریخته، شوهرت مگه کمک نمیکنه به خونه عروسش؟ میره میگه آخ این چه دختر تن لشی، ببین ظرفات تا لنگ زور خوابیده. طبیعی دیگه، عین الرضا انکر، البته نباید طبیعی باشه، اینو غیر طبیعیه در نظام انسانی. و عین الرضا ان کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا، چشم رضایت از دیدن عیوب ناتوانه، همونطور که چشم سخط و خشم عیوب را خوب میبیند از دیدن محاسن ضعیف. این هم نامحسوسه، این چقدر ضریب میخوره، هم پیچیده است، هم نفس شیادی میکنه میپوشونه، و هم در مقام ارزیابی طرف داره با چشم رضایت به خودش نگاه میکنه هر کسی. از طرفی اون چون پیچیده و ریزه نامحسوسه، با چشم عادی دیده نمیشه، چشم مسلح میخواد. از طرفی اینا همه بعدن توی کیفیت محاسبه عرض میکنن که این چجوریه یک قاضی خودش بخواد در جایگاه متهم باشه، در جایگاه قاضی هم باشه، اون نمیشه دیگه. اینی که کار هر کس نیست، اون آیه بعد یک لطافت هایی داره که عرض میکنه، فقط یک از هزاران، یک از میلیون ها آدم اگه درست محاسبه کنه، بقیه ممکنه حالا کاغذی بنویسن، حتی همون هم باز خوبه ها، همون هم خوبه، الان از کردن دیگه، کسی که یک قدم حرکت کنه خداوند با آغوش باز 10 قدم به سمتش میاد دیگه. ولی اون محاسبه اصیل فقط کار هر کسی نیست. انشاءالله ما بتونیم انجام بدیم. بعد از اون طرف حساسیت و اهمیتش هم که عرض کردم دیگه، ما داریم یک چیزی میشویم، ما داریم خودمون رو تبدیل به یک چیزی میکنیم، دائم داریم سیرورت داریم، سیرورت این شدن چی داریم میشیم. بعد با همون چیزی که داریم میشیم خو میگیریم. وقتی که خو گرفتیم، یعنی وقتی که کار رو تکرار کردیم، محاسبه نکردیم، اگر بدم باشه دیگه برامون عادی میشه. شاید مثالشو قبلا زدم. ببین شما فرض کنید وارد این مسجد شدید، اینجا یک جاروی دست بلند این کنار آویزون شده باشه، اون طرف یا اون به دیوار، اول آدم نگاه میکنه عجب چه زشتی، این چیه اینجا گذاشتن، چه بی سلیقه. درست شد؟ دو ساعت بشینیم کم کم اون قبح اولیش میریزه. یه هفته تو مسجد رفت آمد کنیم میشه کاملا عادی برات. بعد از یک حدی که بگذره اصلا عادی که میشود که هیچ، میشه ارزش. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، واقعا میگن قالوا انما نحن مصلحون. باش خون میکنه دیگه، اون وقت نمیتونه محاسبه کنه خودش. الان فرصت هست، میشه جبران کرد، فرصت درمان هست. از اون طرف امنیت زمانی هم نداریم. کی؟ کجا؟ تا کی زنده این؟ کی میخوایم محاسبه کنیم؟ پس کی؟ اینو برای خودمون روشن کنیم. کی من میخوام خودم درست کنم دیگه؟ اگر امروز رو به فردا انداختیم، به طریق اولا فردا هم را به پس فردا خواهیم انداخت. شک نباید بکنیم دیگه. فردا برای معجزه ای انجام بشه. این ضرورت عقلیش. یکی دو تا نکته دیگه ارز کنم از ضرورت عقلیش که بعد یکی دو تا آیه در ضرورت شرعیش بگم. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، دشمنترین دشمن شما، با شما همراه ها، دشمن خانگی دارین، حواستون باشه. یه وقت دشمن بیرون آدم در بس چفت و بس میکنه در، خب خیالم راحته، هر وقت بخوام برم بیرون حواسم جمع میکنه. یه وقت دشمن تو خونه دارین، دشمن خونی هم هست، اعدا عدوه، نه از یک عدوه مثلا ملایمی که حالا نجیب باشه بگه باقش میرم یکی میزنم تو گوشش، نیست، از پا میخواد در بیاره. اینا رو که شوخی نگرفتیم که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. میفریبت تو را و تو بهش اطمینان میکنی، ضربه مهلک میزنه نه ضربه آرام. بعدم هی حقایق رو قلب میکنه. حالا یک فهرستی از کارهایی که نفس میکنه مثل کارهایی که شیطان میکنه بعد بعدن بگیم، الان دیگه اگه بخوایم بگیم چند هفته بعد این بحث رو بکنیم. تظاهر میکنه، صحنه پردازی میکنه، با واقعیت قاطی میکنه حقایق رو. ما اخلاص داریم یا نه؟ از کجا بفهمیم؟ تقوا داریم یا عدم مواجهه؟ اسم عدم مواجهه رو گذاشتیم تقوا. زهد داریم یا اینکه دوریم از یک چیزایی، یا اینکه میگیم ما حالا اینجوری زندگی کردیم بعد یه دفعه مثلا اونجوری زندگی، مردم چی میگن؟ گذشت داریم یا الان موقع مطالبهش نشده؟ خیلی وقتا این رضایت داریم یا تمام مواردی که جزء محاسن خودمون میدونیم باید بازبینی کنیم، ببینیم واقعا اینا محاسن ما بوده یا نه چیز دیگه ای را تو این قالب به خودمون عرضه کردیم. چون گفتم از خودش آدم خوشش میاد دیگه، همین عامل هم هست که وقتی که فرد یک کاری انجام میده دیگران رو مقصر و خودش رو تبرئه میکنه دیگه، چون خودش راضیه دیگه. حالت رضا و شرح صدر، علم، حلم، عدم کینه و حسد، خوش اخلاقی، نوع دوستی، عقیده محوری، اینا هست یا نیست؟ باید اینا محاسبه کنیم، چون اینا که دیگه ظاهر مثل عمل نیستش که، محسوس هم نیست. که وقتی آدم به چیزی احتیاج نداره دست و دل باز میشه. هین احتیاج، حسن ظن به خدا دارم یا ندارم؟ معلوم نیستش که، گرفتار شدم یا نه که اینم حالت درونیم چیه. یه بار دیگه هم عرض کردم حالات درونی خودشونو نشون بروز میدن. اگر الان زیر ذره بین بروزشو نبینیم که چه مشکلاتی داریم، یک روزی بروز میکنه که نمیتونیم جلوشو بگیریم. کاش که شیطان زمانی که داشت سجده میکرد خودشو زیر ذره بین میذاشت، میدید که من تکبر دارم، باید یه خاکی تو سر خودم بریزم. کاش که قابیل وقتی که هنوز حسدش هیجانی و طوفانی نشده بود میفهمید که حسد داره. اگر الان ذره بین در درون نگذاریم، یک زمانی بروز میکنه که دیگه جبران پذیر نیست. گاهی وقتا سپاسگزاری، فکر ما خیلی آدم سپاسگزاری هستیم، بعدش چی؟ کفر و ناسپاسی ها کجا بروز میکنه؟ غرض این که خیلی مسئله ژرف‌تر از این ظاهریه که میبینیم. شیطان تو کارنامش یک دونه عمل منفی هم نداشت، یک دونه. اگه میداشت که رشد نمیکرد، ولی این تکبر در درون بود و خدا قصاص قبل از جنایت نمیکنه. از اون طرف آنچه در درون است ظهور میکند لا محاله. اگر الان اونایی که یه عمری تو مسجد بودن یه دفعه سر از خرابات در آوردن چی شد؟ یک امری در درونشون مونده بود، بالاخره خودش ظهور داد. درونها رو بکاویم. هیچ کدوم از بنده و شما ایمن نیستیم که مقابل امام زمان وای نستیم. مگه اونایی که وایستادن شا خودم داشتن مثل ما بودن دیگه. زبیر پشت همه ما رو میلرزونه. ما زال از زبیر منا اهل البیت، از ما اهل بیت بود زبیر. فرزندش آمد درونش رو کرد. چند تو همین جلسه یکی از رفقا میگوتش که من مثلا مرجع علمی و معنوی و اعتقادی دوستان بودم. چند وقت گرفتاری های متراکم پشت سر هم برام پیش آمد، یعنی دوستان تو دانشگاه غیر مزالک جاهای مختلف مشکلی داشتن، حرفی داشتن امثال اینها، یا بدن سراغ من. چقدر عاشق خدا بودم. این گرفتاری ها اینقدر زیاد شده دیگه بریدم به خدا گفتم خدای ضعیف گیر آوردی؟ گفتم یک مطلب بود در تو، یه حس بود، خدای آینه گذاشت ببینی خودتو. تو این نگو مرجع علمی عملی و تقوایی و دیگران بودی، تو 30 سال فکر میکردی که عاشق خدایی، فقط خدا میخواست نشون بده نه، تو عاشق نوکرت بودی، حالا مطابق میلت رفتار نشده، ناراحتی. بدان نه تو بنده بودی نه او خدا، تو آقا بودی اونم نوکر بود. حالا عزلش کردی از خدایی، از نوکری خوده. در تو نمرودیست آتش در مرا رفت خواهی اول ابراهیم شو. در درون ما چند تا نمرود و فرعون این هست، کدومشو کشیدیم بیرون؟ خودشه نشون نمیده که، ایشون قبل از این گرفتاریاش که اینطوری نبوده که. بعد خدا چه لطفی میکنه، نشون میده، میگه ببین تو اینی، خودتو اصلاح کن، چون اگه با این حالت باشی و اصلاح نکنی میشه شیطان، مراقب باش. چقدر لطف داره این بلاها که چقدر چیزای گوهرهایی نشون میده به ما. به قول صدای حسن زاده، هر آن تیری که خوردم از زمانه برای فیض حق بودی با هم. خودتو بشناس، توبه کن، فکرتو عوض کن. و معلوم نیستش که بعد ما سر به زنگاه چجوری عمل کنیم ها. الان که هنوز طوفانی نشده جلوشو بگیرین. ببینین غرایز هیجانات که طوفانی شد، یه بار دیگه هم مثالشو زدم، مثل دویدن تو سراشیبیه. شما الان میدوین، الان میتونین وایسین. غرایز که طوفانی بشه، غضب که به هیجان بیاد. یه فرد خیلی متدینی هم بود، توی با کسی مشکلی پیدا کرده بود برای حکمیتش، آمده بودن، میگفت من خدا هم بیاد قبول نمی کنم. اینطوریه دیگه، نفسه. شما تو سراشیبی اگه افتادین و دویدین، یکم دیگه سرعت زیاد شد، دیگه نمیشه کنترلش کرد. قبل از این هیجانات، احساسات، حسد، کینه، غرور، تکبر، هر چیز، هر رذیله‌ای، هر حالت منفی، این اگر به هیجان بیاد دیگه قابل کنترل نیست. نه بنده و شما در زمانه بهتری از قابل زندگی میکنیم. چقدر زمان پاک، 4 نفر آدم رو کره زمین هستن، یکیشون پیغمبر، یکیشون زن پیغمبر، دوتاشون بچه پیغمبر. نه خانوادمون بهتر از اونه، پدرش کدومون که پیغمبر نیستش، نه اینقدر اتصال نزدیک به ملکوت داریم. تکاندهنده است داستان ها. هیجانی که بشه دیگه نمیشه جلوشو گرفت، محاسبه ضروریه. تو نفسم کمون داره دیگه، محاسبه باز اعمال راحت تره. از اون سخت‌تر حالات، از اون سخت‌تر نیات، از اون سخت‌تر حالات قبل از نیت. ما حالات قبل از نیت هم داریم که اونم باید محاسبه بشه. تو روایت دیگه میفهمن که القاتل و المقتول فی النار، از التقى المسلمان به سیفه ما فالقاتل و المقتول فی النار، دو تا مسلمان رو هم چاقو بکشن هر دو تو آتشه. بعد از حضرت پرسن بابا مقتول که دیگه کشته شده دیگه، این بچه بره بدبخت جهنم. فرمودن لانه قصد قتل اخی، دستش نرسید. مگه فقط رو فعل خارجی مسئله؟ اونم میخواست اینو بکشه دیگه. نیات باید به
محاسبه بیاد،
افکار باید به محاسبه بیاد، چون اگر نیاد شکل میگیره و بعد خودش را نشان میده، پرده بر می داشته میشه از روش، همیشه که پرده نمیمونه که. خب و ما چند تا آیه در ضرورت محاسبه عرض کنم. این ضرورت عقلیش رو عرض کردم دیگه، بکنم موارد زیادی همینطور پراکنده گفته شد که نامحسوسه. یه بار عرض کردم دیگه، صبح از خواب بلند شید ببینید 20 کیلو چاق شدید، اول میرین آدم میره بیمارستان دیگه، چی شده؟ اصلا سکته میخواد بکنه، یا 20 کیلو لاغر شد، ولی همین در تدریج که باشه همینطور میره باش همراهی میکنه. وزنه میخواییم ما، وزنه دقیق، این که خدا دو بار میگه اتقوا الله، اتقوا الله این بی حساب نیست. بعد اگه محاسبه نکنی چی میشه؟ حالا عرض میکنم اگه دو تا بینید دو تا تذکر بدم بعد آیاتش رو برای جلسه بعد. بینید محاسبه و جبران، اگر یه سری مطالب گفته میشه متناسب با نفس آدمه و به قدر طاقتشه، این یک. یعنی هیچ وقت بن‌بست نیست، چون خدا ارحم الراحمینه دیگه. پس اصلا محاسبه برای چیه؟ برای جبرانه دیگه. محاسبه کنیم فقط بدونیم، محض اطلاع که نیست، باید اصلاح کنیم. این یک. از طرفی تو محاسبه و تو این که چجوری جبران کنیم، گاهی وقتا آدم ممکنه ندونه باید چه کار کنه. دو تا سم مهلک این وسط هست. یک این که آدم به هیچ کی نگه، طبق میل خودش عمل کنه. اونجایی که آدم یقین نداره حتما باید به کسی بگه. سم دومش اینی که به غیر متخصص آدم بگه. گاهی وقتا تو جمعای خصوصی احساس میکنم مثلا این دوستم، مثلا همکلاسیم خیلی آدم معنویه، به این بگم. معنوی بودن غیر متخصص بودنه. خب بعد اونم حواسش نیست، دلسوزی هم داره، توجه به قدر اندازه خودش هم نداره که من صلاحیت پاسخ دادن ندارم، رو دلسوزی یه چیزی میگه. دو تا آسیب بزرگ داره. یکی این که اصلا گناه اشاعه فحشاست در بعضی از موارد. کی گفت اصلا شما به این بگی؟ یک. ثانیاً گاهی وقتا اون چاهنمایی میکنه و هلاکت میندازه آدم. این مطلب اول، چون این مسئلهش پیش آمده بود که یه آسیبی ایجاد شده بود، درس کردم. این آسیب ایجاد شده و میشود و خواهد شد، چون بالاخره افراد دقت ندارن، گاهی وقتا یا به میل خودشون عمل میکنن یا به شکلی که میخوان. همین چند وقت پیشم جوانی بود مشکلات روحی روانی پیدا کرده بود. رو چی؟ رو خیال تقوا و تقدس. تو به خاطر فضای فشار جنسی یه کاری کج با خودش انجام داده بود که مثلا مبتلا به گناه نشه، مبتلا شده به بیماری روانی. به مناسبت‌های مختلف این حرف تکرار شده، مشاوره واجبه، مستحب نیست. خب آدم عقلش نمی‌کشه به این که من چه کار باید بکنم، اینقدر که باید عقلش بکشه که حالا برم پیش کسی که می‌فهمه، تجربه‌شو داره. مطلب دوم، باز مکرر این گفته شد، که 100 بار اگه آدم خطا کرد باید ناامید نشه. همین که ما الان اینجا هستیم یعنی خدا لطفی کرده اینجاییم دیگه، میتونستیم 1000 جای دیگه باشیم. شیطان یکی از القاعات خیلی جالبش که خیلی هم خوب میگیره اینه که فرد رو افسرده و خسته کنه. میتونه اصلا تو آدم، من آدم بشو نیستم، القا یأس میکنه. خدا برعکسش چی میگه؟ 100 بار اگر توبه شکستی بیا بنده من. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اصلا یغفر الذنوب یعنی همه گناهان، چون الف لام به اضافه جمع یعنی همه گناهان. باز یک جمیعا هم میگه انه هو الغفور الرحیم، برعکس شیطانه. دوبار اگه کسی یک توبه کرد و توبهش شکست، 5 بار که شد میگه تو آدم باشو نیستی. این حرف شما نیست، حرف شیطانه، بهتون در گوشتون داره میگه. 100 بارم آدم خورد زمین بلند میشه، 1000 بارم خورد باید بلند میشه. اون این کار میکنه که دیگه این بشینه، حرکت نکن. به اونایی که به راه نیفتادن میگه نرو. به اونایی که راه افتادن و زمین میخورن از این باب میگه، نمیگه این راه بده، میگه تو که درست بشو نیستی، بازم دوباره توبه کنیم، بازم عهد کنی، باز فردا میشکنی، پس اصلا ولش کن، عهد نکن. بعد نتیجهش میشه یأس، نتیجهش میشه سکون. و وقتی که عالم در حال حرکته، اگر شما وایستادین دیگه سر جای خودتون نیستین، تو صفی که همه دارن حرکت میکنن شما نفر پنجمین، اگه وایستادین میشین نفر دو ثانیه بعد میشین نفر بیستم، دو دقیقه بعد میشین نفر 800. از سکونی نداریم، یا آدم داره رشد میکنه یا داره خسارت. حالت مساوی این کف دو کفه ای نیست، تساوی داشته باشه، چون داره امکانات مصرف میشه و بازدهی نداره. خیلی نکات ضرورت عقلی محاسبه گفته شد. چند آیه هم بله باید هست در ترغیب و تحریض و تشویق به محاسبه که بحث ضرورت نقلی که تو روایات و آیات چقدر توصیه شده به محاسبه. شما جلسه آقایم الحمدلله.